بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه سروران عزیز و ارجمند، و در همین ابتدای برنامه عرض میکنم صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای و علی اخیک ابی الفضل العباس، صلی الله علیک یا مولای و علی اختک زینب، صلی الله علیک یا مولای و علی اصحابک و اولادک الذین بذلوا مجهود دونه. انشاءالله که خدای متعال به ما این توفیق رو کرارن و به همه شما بینندگان عزیز عنایت بکنه که در دنیا زائر اهل بیت و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیریشان همه ما قرار بگیریم و من در خدمتتون هستم
انشاءالله تعالی. جای دست به چند شب هستش که در مورد سنت الهی نصرت صحبت بکنیم. امشب به نظرم وقتش هستش که در مورد مصادیق سنت الهی نصرت، که در واقع علل و عواملی که باعث میشه سنت الهی نصرت برای امام ساری جاری بشه رو در مورد صحبت بکنیم. مشتاقیم تا بیانات جناب عالی داشته باشیم.
بله، عرض کردیم که یک ندایی در طول تاریخ از آغاز کربلا تا امروز از طرف حضرت سید الشهدا خطاب به ما سر داده شده، فرموده که حل من ناصرن ینصرنی. ما هم سعی کردیم و همه نسل ها و ارادتمندان به حضرت قدسی حضرت سید الشهدا تلاش کردند که به یک نحوی حضرت رو یاری بکنن، هر کسی به اقتضا. عرض کردیم که از مصادیق بارز یاری کردن امام، یاری کردن امام توسط سنن و قواعدیه که خدای متعال برای یاری رسانی به جبهه حق طراحی کرده. ما به اندازه ای که قواعد و سنن الهی رو نسبت بهشون اشراف پیدا میکنیم و شناخت پیدا میکنیم، بهتر میتونیم امام خودمون رو یاری بکنیم. برای بسترسازی، برای ساری و جاری شدن این سنن، قواعدی رو خدای متعال و فرمولهایی رو بیان کرده، من جمله فرمولی که در سوره عصر بیان شده: بستر تواصی به حق و بستر تواصی به صبر. اگر بخوام کاملتر این رو بیان بکنم، در سوره عصر یک قسمی اولش وجود داره، والعصر. بعضی از مفسرین من جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو احتمال میدن که این والعصر ناظر به امام عصره، یعنی ما داریم قسم میخوریم به امام عصر. این بشود به عنوان محور عالم. میفرماید که شما وقتی به یک چیز قسم میخورید، یعنی میگید این تکیهگاه ماست، همه چیز ماست، دارید به امام عصر قسم میخورید. بعد یک نقطه انذاری و تحذیری و یک نقطه ای رو گذاشتن که مراقبت بکنید، گرفتار نشید. این ان الانسان لفی خسر رو جلوی چشم ما گذاشتن که مراقبت بکنید. اگر این چهار تا نقطه ای که در سوره عصر بیان میشه به حول امام میخواید بگردید، اگر رعایت نکردید میشوید مصداق لفی خسر. اول میفرماید که ایمان الا الذين امنوا و عمل و صالحات، دو ایمانیه، عمل صالح، دو تواصی به حق، سه و تواصی به صبر، چهار. این چهار تا نکته رو می فرماید که اگر اهل ایمان نبودید لفی خسر خواهید شد، اگر اهل عمل صالح نبودید لفی خسر خواهید شد، اگر اهل تواصی به صبر نبودید لفی خسر خواهید شد، اگر اهل تواصی به حق نبودید لفی خسر خواهید شد، و اگر گرفتار به این خسران شدید از والعصر خارج میشید، از التجا به امامتون خارج میشید،
از دایره امام خارج میشید،
از ولایت امام خارج میشید. وقتی از ولایت امام خارج شدید، از ولایت خدا خارج میشید
و خسرانی بالاتر از
و خسرانی دیگه بالاتر از این نیست. و اگر از ولایت خدا خارج شدید، انتظار نداشته باشید که سنت الهی به یاری شما بیاد و سنت نصرت شامل حال شما بشه. سنت نصرت وقتی شامل حال شما میشه که شما این تواصی به حق رو بر اساس ایمان و باور، چون تواصی به حق شما چه وقت میتونید به حق تواصی بکنید؟ وقتی حق رو بشناسید و به حق باور داشته باشید. حق رو بشناسید و بهش باور داشته باشید میتونید تواصی به حق بکنید. چه وقت میتونید تواصی به صبر بکنید؟ وقتی صبر رو بشناسید و اهل عمل صالح باشید میتونید تواصی به صبر بکنید. لذا ایمان و عمل صالح که قبل از این دو تا تواصی آمده زیر ساخت تواصی به حق و تواصی به صبر،
یعنی تقدم و تأخر هم داره.
آره، اینا بر هم دیگه مترتبن. وقتی بر هم مترتب میشن در چنین شرایطی شما تحت ولایت امام خودتون قرار میگیرید، که اینجا این تواصی به حق یک تواصی به حق جمعیه، صرفا یک تواصی به حق فردی نیست و یک ایمان فردی نیست. این لفی خسر هم که گفته میشه، لفی خسر مراتب داره، دیدید دیگه. مثلا گاهی وقتا شده یک کسی کم هم سود میکنه میگن ضرر کرد، میگن میتونست بیشتر سود بکنه. میگن شما مؤمن بودید، عمل صالح هم انجام دادید، سود کردید، ولی اگر تواصی به حق و تواصی به صبر میکرد بیشتر سود میکردید، لذا به یک نحوی ضرر کردید، مصداق لفی خسر شدی اگر تواصی به حق و تواصی به صبر نکردید. این در بعد تواصی به حقش. در بعد تواصی به صبرش، خب فرمودن که صبر انواعی داره دیگه، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت. میگن همدیگر رو تواصی بکنید بر صبر بر مصیبت، به این که در مصیبت ها همدیگر رو به صبر تواصی بکنید. اگر کسی میخواد گرفتار معصیت بشه او رو توصیه کنید به این که گرفتار معصیت نشه. اگر کسی از عبادتش خسته شده او رو توصیه بکنید استدامت در عبادتش داشته باشه،
کم نیاره.
لذا این تواصی به حق در بستر عمل صالح، به تعبیر مقام معظم رهبری میفرمایند که این عمل صالح هم جبهه خودی رو در بر میگیره هم در مقابل جبهه دشمنه. یعنی عمل صالح شما مثل مجاهدته. چطور مجاهدت یک نحوه تلاش خستگی ناپذیر ما به ازای دشمنه، عمل صالح شما یک کار خیریه که به دشمن یک نحوه ضربه ای میزنه. اگر عمل صالحی به دشمن لطمه نزد و دشمن رو ناکام نگذاشت، این عمل صالح یه عمل صالح حد اقلیه.
انشاءالله که مورد عنایت ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم. همچنان بیننده برنامه یا کاشف الکرم هستید. حاجی دستمی، در ادامه صحبتی که مطرح فرمودید، مصادیق عملیاتی در واقع نصرت الهی رو و سنت الهی در نصرت رو اگر بخوایم اشاره بکنیم به چه مواردی میشه اشاره کرد و اونها رو ذکر کرد؟
بله، نصرت الهی یه بعد مادی داره یه بعد معنوی داره. بعد مادی نصرت الهی مثلا شکافته شدن دریا، تبدیل شدن عصا به مار و امثال این اتفاقات، اینا بعد نصرت الهی در جنبه مادی قضیه است. این جنبه مادی قضیه که خیلی هم محسوسه برای ماها و برای نوع انسانها
که در بزنگوها اتفاق افتاده،
این از جهت دستگاه خلقت خیلی مهم نیست. این مصداق بارز و مصداق تام و اتم نصرت الهی نیست.
این جزء ما خیلی بزرگه.
آره، ما تلقیمون اینه که این خیلی اتفاق عجیب و غریبیه. خیلی مهمتر از این جنبه مادی نصرت الهی در بعد معنویه. در بعد معنوی نصرت الهی خدای متعال اون جهات معنوی رو وقتی به کمک ما میاره و ما رو از جهت معنوی مستحکم میکنه تا مادی، اون نصرت اون جهت اصلی نصرت الهیه. مثلا در بعد صبر، خدای متعال وقتی به ما صبر بر تحمل مشکلات میده، ما رو یاری میکنه، در صبوری خدا ما رو یاری میکنه. در این که صبور باشیم، در این که نشکنیم، در این که کم نیاریم. این تولید قدرتی که خدا برای ما میکنه، این تولید قدرت خیلی متفاوت از اون قدرت بیرونیه که میاد دست ما رو میگیره.
محدود هم نیست.
وقتی خود ما میتونیم سر پای خودمون بایستیم. دیدید مثلا توی مثال عامیانش و عرفیش اینه که مثلا شما دوست دارید بچه‌تون راه بره، سعی میکنید دستش رو نگیرید، خودش راه بره. یه کاری میکنید
که رو پای خودش،
که خودش روی پای خودش. این بهترین خدمتیه که شما دارید به او میکنید. خدای متعال تمام مشیتش بر این تعلق میگیره که این انسان بزرگ بشه، این انسان قوی بشه، این انسان خودش الهی بشه. اینکه از بیرون امدادش بکنه، در شرایط خاص امدادش میکنه، دستش رو میگیره، ولی اون یه مسئله فرعیه. مسئله اصلی امداد خدای متعال در اینه که خدای متعال به یک ملتی، به یک جامعه‌ای، به یک انسانهایی صبری بده، قدرتی بده، و این صبر جمعی فوق العاده از مصادیق بارز نصرت الهیه که در اون آیه معروف سوره هود که فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، که حضرت فرمود شیبتنی سوره هود، به پیامبر عرض کردن که چرا میفرمود شیبتنی سوره هود، فرمود لمکانت هذه الآیه، چون فاستقم کما امرت، من میتونم استقامت کنم، من میتونم صبر بکنم، ولی اینکه یک امتی صبر بکنه این از معجزاته. اینکه یک امتی برسه به ترازی که بتونه صبر جمعی بکنه، چیزی که امروز ما تو جامعه خودمون میبینیم. در مقابل این تجاوزی که شد، در مقابل این اتفاقی که افتاد، این صبر جمعی که اتفاق افتاد، این استقامت جمعی که اتفاق افتاد، از مصادیق بارز نصرت الهی بود.
و چقدر برکت داره.
و بعد این برکاتی که ایجاد میکنه چقدر دشمن رو تضعیف میکنه، دشمن رو خار میکنه، رعب در دل دشمن ایجاد میکنه، جبهه خودی رو چقدر تقویت میکنه، و آثار و برکات فراوانی که بر این معنا مترتبه.
حالا آقا این صبری که ازش صحبت کردین حد غایش کجاست؟ تا کجا ما باید صبر کنیم؟ مشخصه؟
عرضم به حضورتون در آیاتی از قرآن یا در روایاتی داریم که، و مثلا در آیاتی از قرآن داریم که وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. گاهی وقتا شرایط اینقدر سخت میشد، پیامبر و امتش اینقدر صبر میکردن، صبر میکردن، تلاش میکردن، استقامت میکردن، یه بار مردم یه نحوه تزلزلی بهشون دست میداد که خدایا مگر نقرار بود ما رو یاری بکنی؟ عرض میکنن متی نصر الله، پس کی قرار نصرت خدا فرار برسه؟
کجاست؟
یعنی اینقدر میفرماد خدای متعال شکیبایی میکنه در این که صبوری مردم رو و آستانه تحمل مردم رو بالا ببره، چون هرچه زودتر نصرت بیاد برای یاری مردم، مردم دوره صبوریشون کوتاه‌تر میشه، دوره صبوریشون کوتاه‌تر میشه، اجرشون کمتر میشه، امدادهای الهی کمتری به سراغشون میاد. وقتی دوره صبوری و دوره تاباوری بالاتر میره، هم امدادهای الهی قویتری با قدرت و ضریب بالاتری و اجر و مزد و پاداش بیشتری در دنیا و آخرت براشون اتفاق خواهد افتاد. این اعمال معروف ام داوود که در مفاتیح و در عرضم به حضور شما در ایام اعتکاف روز 15 و اینا میخونن، این خانم بچهش زندان بود، آمد به امام صادق عرض کرد که بچه من زندانه. حضرت فرمود که صبر بکن، این ادعیه و این اذکار رو بخون، این ادعیه و اذکاری کن. خوند و صبر کرد، بچه آزاد نشد. دوباره رفت و آمد گفت که بچه آزاد نشد، بیتاب شدم. دوباره حضرت توصیه به صبر و بعضی از اعمال کردن، دوباره انجام داد رفت. مرتبه سوم آمد گفت که دیگه صبرم لبریز شد، دیگه تمام شد، دیگه نمیتونم صبر بکنم. حضرت فرمود اذا تم صبر ظهر الفرج، حالا که دیگه صبرت تمام شد دیگه فرج ظاهر میشه، دیگه فرج خدا برات میرسه. خدا صبر میکنه از باب این که عرض میکنیم عجبا لحلم الله، و این صبرون جمیلی که گفته میشه برای ماها، خدا صبر میکنه، فرج خدا تا اونجایی که دیگه آستانه صبر ما در مرحله اتمامه، نصرت الهی گشایش ایجاد میکنه، از بیرون ما را تقویت میکنه. هر چند سازوکار دستگاه خلقت خدا اون تقویت درونی و تقویت نظام درونی جوامع و استحکام جوامع ایمانی از درونه. هر چقدر جامعه ایمانی از درون مستحکم تر بشه، با قاعده صبر نفوذ ناپذیرتر میشه، ضرب ناپذیرتر میشه، این و قوی تر میشه در مقابل تلاطم ها و شدائد مختلف مواجهه با جبهه باطل.
حالا اینکه ما چیکار کنیم صبرمون بیشتر بشه، چه علل و عوامل باعث ازدیاد صبر میشه، این خودش یه بحث مفصلی هست که فرصت مجزایی رو میطلبه. اما از حضرات معصومین، حضرت سید الشهدا علیه السلام و آقامون قمر منیر بنی هاشم علیه السلام که اینها اسوه های صبر عظیم هستند در عالم هستی، استدعا میکنیم که به ما هم صبر بدن، به ما هم استقامت بدن، به ما هم نیروی بدن که در این امتحان آخر الزمانی سربلند بیرون بیاد. بله، همراهان ارجمند حسینیه تلویزیونی یا کاشف الکر، در بخش پایانی برنامه در این حسینیه ما هم مثل همه شما عزاداران امام حسین علیه السلام در حسینیه هایی که امشب در شب پنجم ماه محرم در واقع متوسل میشید به عبدالله ابن حسن، ما هم میخواییم ذکر توسل پیدا کنیم به این نوجوان 11 ساله. حاج آقا یاد کنیم از همه نوجوان ها و کودکانی که در همین جنگ تحمیلی صهیون ها به ما به فیض عظیم شهادت رسیدن و خیلی دل آدم رو به درد میره. امشب اونها رو یاد بکنیم و متوسل بشیم به حضرت عبدالله حسن
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. در واقعه کربلا هر قشری نماینده ای داره، بچه ها، نوجوانان، جوانان، زنان، مردان، و اسطوره ها و الگوهایی خلق شد که برای طول تاریخ به عنوان اسوه و الگوی بشریت شد. اگر امروز ما بچه های ما اینطور مقاومت میکنن، نوجوانان ما، جوانان ما، اگر زنان ما اینطور مقاومت میکنن، همش با تأسی به الگوهای کربلاست. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که امت ما، ملت ما رو حسینی قرار داده و انشالله که با حضرت سید الشهدا همه محشور باشند و دستگیر همه باشه امام حسین علیه السلام. در کربلا بچه 11 ساله ای به نام عمرو ابن جناده، این پدرش در حمله اولی که لشکر عمر سعد کردن به شهادت رسید. بعد وقتی که اصحاب امام حسین عدد زیادشون به شهادت رسیدن و کسی کمتر دیگه کسی باقی موند با امام حسین، یه بار دیدن یه بچه 11 ساله ای با شمشیر و با ارزم بوزش و لباسای جنگی وارد میدان شد. حضرت وقتی سوال کرد این بچه کیه، گفتن که این عمرو ابن جناده است. حضرت شناخت، فرمود هذا غلام قتل ابوه فی الحمله الاولى، این بچه‌ایه که باباش تو حمله اول به شهادت رسید، مادرش هم در خیمه داره میبینتش. ولعل امه تكره خروجه الى المعركه، مادرش دیگه نمیتونه تحمل بکنه، هم همسرش رو از دست داده، هم این بچه رو از دست داده، جلوی این بچه رو بگیرید برگردونید میدان نره. رفتن جلوی این بچه رو گرفتن، یه زحمتی خودش رو به حضرت رسوند، عرض کرد آقا جان ان امی هی التي البستني لعبت حربی، آقا جان مادرم این لباس جنگی رو به تنم کرده که به تعبیر متعارفش که میفرماید مادرم گفته غلامت باشم، مادرم به من توصیه کرد که بیام که فرزندم برو فرزند رسول خدا رو یاری بکن. بعد این بچه یه اشعاری داره عجیب، این اشعار این بچه است که میفرماید، عرض میکنه خطاب به حضرت، امیری حسین و نعمل امیر، امیری حسین، آقای من حسین، امیر من حسین، چه خوب امامی دارم، چه خوب آقایی دارم. معرفت این بچه رو ببینید، میره بچه به میدان شهید میشه و قضایایی که همه میتونه در شرایط سخت و لحظات آخر کربلا دیگه ظاهرن آخرین کسی که قبل از حضرت سید الشهدا به شهادت میرسه همین طفلیه که ما امشب بهش متوسل، حضرت عبدالله ابن الحسن. عبدالله ابن الحسن یک سال بود که امام حسن از شهادت رسید، این بچه یک ساله بود، تقریبا در دامان امام حسین بزرگ شد، حضرت براش پدری کرد. حالا قاسم ابن الحسن رو خیلی راجبش میگن، قاسم ابن الحسن 13 سالش بود، عبدالله ابن الحسن 11 سال. امام حسن یه فرزند دیگری هم داشت 16 ساله، اونم در کربلا به شهادت رسید. سه تا پسر امام حسن در کربلا به شهادت رسیدن، امانت های امام حسن بودن، خیلی برای امام حسین سخت بود. وقتی اون دو تا فرزند امام حسن به شهادت رسیدن، به حضرت زینب فرمود دست این عبدالله رو بگیر، به هیچ وجه اجازه نده میدان بیاد. حضرت زینب هم دست عبدالله رو گرفته بود، عبدالله دید که همه جمع شدن دوره یه گودالی، شمشیر میره بالا میاد پایین، نیزه میره بالا میاد پایین، گفت عمه چی شده؟ گفت که عمه جان دارن باباتو میزنن، دارن عموت رو میزنن. دست خودش رو از دست عمش جدا کرد، عمش دوید دنبالش تا نزدیک گودال قتلگاه. امام حسین علیه السلام به حضرت زینب اشاره کرد که برگرد قاهرم، گفتم به میدان وارد نشو. این بچه با خیال راحت وارد گودال قتلگاه شد، آمد دید که امام حسین علیه السلام بر روی زمین بعد در کنار حضرت نشست، یه نانجیبی آمد شمشیری به سمت حضرت بزنه، این طفل 11 ساله دستش رو آمد حائل قرار داد، سپر قرار داد تا شمشیر به امام حسین علیه السلام نخوره، دست بچه به یه پوستی بند شد، توی بغل امام حسین قرار گرفت. حرمله نانجیب، این حرمله نانجیب دوباره با یک تیری به گلوی این بچه، حسب بعضی از نقلها این بچه در دامن حضرت سید و شهدا از گلو تا گلو سرش بریده شد، در دامن حضرت سید شد. صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفرجها
که یومک یا ابا عبدالله. اونجا دعا بفهمید خیلی کوتاه.
اللهم صل علی محمد، خدای عاقبت امر ما ختم به خیر بگرد. خدای دست هایی که به امیدی بلند شده، چشم هایی که دوخته شده به این گنبد و ذریح و بارگاه، خدای ناامید برمگردان، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.